اوج قیمت برای هر دانه ی تخم مرغ خبر داد. رضا سالمی گفت اگر تخم مرغ به صورت فله‌ای عرضه شود باید قیمت 1100 تومان برای هر دانه آن درج شود و اگر عرضه به صورت بسته‌بندی است حک قیمت 1200 تومان به روی تک تک تخم مرغ‌ها الزامی است. وی گفت تولیدکنندگان ملزم به رعایت دستورالعمل درج قیمت به روی تخم مرغ‌ها هستند و اگر این امکان برای خودشان وجود نداشت باید از طریق واحدهای بسته‌بندی این اقدام را انجام دهند. مدیر کل پشتیبانی امور دام موسم تهران افزود فروش تخم مرغ با قیمت بالاتر از آنچه روی آن درج شده تخلف است و بازرسان صنعت و معدن با هر گونه تخلف در این خصوص برخورد می‌کنند.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه. جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن. توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ذرت بذار، پاستم بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و شب بخیر میگم. من ناصر خیرخان میزبان شما هستم در شب ولادت با سعادت امام محمد تقی علیه السلام در برنامه روی خط اقتصاد. این مناسبت رو از جانب خودم و دیگر همکارانم سید وحید موسوی تهیه کننده برنامه، آقای حجتی صدابردار و خانم تقوی مسئول هماهنگی مهمانان امشب شاد باش میگم و آرزو میکنم هر جای ایران هستی تندرست باشید. خانم آقایان، شیوه های بهداشتی رو خواهش میکنم رعایت کنید به لحاظ مخاطرات کووید 19 و در این حال در مصرف آب با وجود بارش های کم که نسبت به سال گذشته در 5 ماه گذشته 40% کاهش پیدا کرده دقت بیشتری رو به خرج بدیم، به خصوص در آستانه نوروز. در برنامه امشب موضوعات مختلفی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا، در این حال سامانه پیام کوتاه ما 3637 هم در اختیارتون هست برای اظهار نظر و همچنین 162 تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما، آنچه امشب مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. مشخص شدن صف منابع حاصل از درآمدهای نفتی در بودجه سال 1400، در این باره بیشتر خواهید شنید. اقتصاد مقاومتی، از حرف تا عمل پس از بیش از 10 سال از مطرح شدن اون. اختلاف نظرها درباره تعیین حداقل حقوق و موضوع حمایت اساسی از صنایع کشور در پسا تحریم. همچنین امشب از الزامات و قیود تخصیص ارز واردات کالای اساسی در بودجه هم خواهیم گفت. با ما همراه و شنونده ما در این برنامه باشید تا حدود ساعت 8 شب تحلیل و تفسیرهای بیشتری درباره مسائلی که اشاره کردم خواهید شنید. در این حال تکرار میکنم سامانه پیام کوتاه ما 3637 از این لحظه در اختیار شما شنوندگان هست در باره مسائل مختلف اقتصادی به اظهار نظر بپردازید و اون رو با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید. شنوندگان عزیز، ساعت 19:05 است و با آگاهیتون برسونم که با گذشت 10 سال از مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسئولان به محتوای این مسئله توجهی ندارن و حتی اقدامات دولت ها تا حد زیادی با نظریات مطرح شده در اقتصاد مقاومتی و این استراتژی ملی مغایر است. درباره چرایی و چگونگی نظارت ها بر حسن اجرای سیاست های استراتژیک اقتصاد مقاومتی در کشور با آقای دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان وارد گفتگوی تحلیلی میشم. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این نسترین انهو خیر و ناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد و قسمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، چرایی این موضوع که توجه کافی نشده از جانب مسئولان تا و حتی دولت ها، چرا و ناشی از چیست این موضوع؟
در خصوص بحث اقتصاد مقاومتی، خب 29 بهمن 92 رهبرین سیاست ها رو ابلاغ فرمودند. این سیاست ها محوریت یا هاردکور یا مرکز توجه این سیاست ها این بود که ما بتونیم آسیب پذیری های اقتصاد ایران رو بتونیم برطرف کنیم و بشود اقتصادی درونزا ساخت و با رویکرد برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی و مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد. خب اقتصاد ایران بیش از 50 سال حداقل نظام اقتصاد ایران خب یک نظام اقتصادی معیوبی بوده. ما از دهه 50 هجری شمسی یک دولت شبه مدرن مبتنی بر رانت درآمدهای نفتی شکل گرفت و مونتاژ محوری هم در دهه 50 رشد قابل توجهی کرد. شکاف طبقاتی، فساد در این نظام شبه مدرن ایجاد شد. یکی از المان های انقلاب اسلامی و تغییر پهلوی دوم همین دهه 50 و چالش هایی بود که در دهه 50 شکل گرفت. این چالش ها بعد از انقلاب در دوران جنگ تحمیلی خب شرایط خاصی کشور ما داشت، ولی بعد از جنگ تحمیلی متاسفانه این نظام شبه مدرن، یعنی مبتنی بر بروکراسی های پیچیده، وابسته به رانت نفتی و با محوریت مونتاژ محوری، واردات محوری و دلاریزه شدن اقتصاد ایران برطرف نشد، علی‌رغم اینکه سیاست‌های کلی مختلفی رو رهبری ابلاغ فرمودند.
درسته آقای دکتر، فرمودین درست، ما این ریشه ها رو سال‌هاست باهاش آشنا هستیم، ولی نکته این هستش که قرار بر این بود و بارها حتی مسئولان دولت‌های مختلف رو اگر به آرشیو‌ها نگاه بکنیم در مطبوعات و رسانه‌های گروهی در محافل گوناگون و نشستایی که داشتن، همه و همه سخن از باور داشته این داشتن.
ببینید مسئله دم دستی ساده انگارانه، وقتی با مسائل دم دستی برخورد میکنیم میشه شعاری.
نه بحث من بر سر اینه که آیا ما داریم از یک باور داشت یا باور نداشت صحبت میکنیم که در عین اینکه بازگو میکنم ولی چون باور نیست عملی هم نمیشه. این کجاش ساده انگاری به نظرتون
اصلا دیگه؟ بحث باور، اعتقاد راستین به حل مسئله که شرط لازمه.
درسته؟
اگر من بیماری باشم که یک بیماری سختی دارم، خب شرط اول اینه که من اعتقاد و باور داشته باشم که من باید این بیماریم رو برطرف کنم. یعنی تلاش صورت بگیره به صورت یک باور راستین برای حل مسئله. ما خب این چالش ها آقای مجرین چالش ها اشاره کردم سابقه
بگیشم.
بله بله این سابقه 40-50 ساله در یک کشور داره، انباشت چالش هاست و چون حل نشده این آسیب ها شدید و شدیدتر شده. من یک آسیب رو اگر بخوام به صورت خلاصه به شما اشاره کنم، مثلا این صندوق های بازنشستگی رو ملاحظه کنید. ما چون نرفتیم به سمت حل مسئله، مدام کسری و بدهی این صندوق ها و ناترازیش تشدید شده. هر چقدر هم ما نریم به سمت حل مسئله، در آینده نزدیک یک بحرانی رو ما در صندوق های بازنشستگی خواهیم داشت. خب در حوزه نظام بانکی و سایر حوزه ها هم به همین ترتیب. حالا شما سوال اصلیتون اینه، چرا بعد از ابلاغ سیاست ها نرفتیم سراغ حل مسائل؟ دلیلش چند تا دلیل میتونه باشه، حالا فارغ از بحث های سیاسی و اقتصاد سیاسی که من تخصصم این حوزه ها نیست، میتونم برای شما تحلیل کنم، ولی شاید این تحلیل کافی و جامع نباشه. ولی از حیث اقتصاد اگر بخوام تحلیل کنم، خب باید یک مسئله رو خوب، یک شناخت خوب از مسئله پیدا می کردیم. آقای خیرخواه عزیز، ما تعدد آسیب ها داریم. خب اجماع باید صورت می گرفت سر اولویت بندی آسیب ها. من هنوز در کشور خودمون عنوان اقتصاددان نتونستم یک تصویری رو برای کشور ببینم که آسیب ها رو بر پایه اولویت و فوریت و شدت رتبه بندی کرده باشه. که وقتی من اومدم سر کار به عنوان یک مسئول بگم اولین اولویت من مهار تورمه، مثال دارم میگم. دوم اینه که باید ما اگر میخواییم اینها حل بشه، ما نیاز به اصلاحات ساختاری، یعنی نیاز به جراحی های عمیق داریم. خب من به نظر من بدون جراحی عمیق، بدون اصلاحات ساختاری که ما نمیتونیم انتظار حل مسائل رو داشته باشیم. خب این اصلاحات ساختاری اتفاق نیفتاد و من الان شما حساب کنید در این سالهای اخیر یک جراحی عمیقی که ما بتونیم در حوزه بانکی، مالیاتی، در حوزه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در حوزه درون‌سازی اقتصاد، دانش بنیان نمودن اقتصاد، و ما تحولات نهادی و ساختاری نتونستیم ایجاد کنیم.
خب اتفاقا آقای دکتر سوال اصلی اینه که خیلی وقتا ما این مطالب رو تجزیه و تحلیل میکنیم و بیان هم میشه توسط صاحب نظران گوناگون از جمله خود حضرت عالی در همین رادیو یا در محفل دیگری، ولی علت العلل این موضوع واقعا سوال بزرگی است. ما بضاعت و کفایت اجرا کردن این موضوع رو نداریم، یا واقعا سیاست های اقتصاد مقاومتی یک چیز غریبی است با بدنه اجرایی و یا فهم و عملگرایی مدیران و متولیان در موضوعی که الان کشور باهاش روبرو سالها؟
نه خب من فهم خودم اینه که ما اولین شرط اینه که خب ما باور داشته باشیم به سمت حل مسئله و این باور یک بحث. مرحله دوم اون مدیریت اقتصادیه. مدیریت اقتصادی هم نیازمند اینه که یک ساختار مشخص داشته باشه. ما الان حساب کنید برای بهبود فضای کسب و کار از سال 90 داریم این بحث رو در کشور در عالی ترین سطوح هم مطرح میکنیم، ولی بعد از گذشت یک دهه الان اگر من یک آسیب شناسی از فضای کسب و کار برای شما ارائه بدم، هنوز سر جای خودمون هست.
اصلا فاجعه است آقای دکتر. من یه مثال ساده بزنم. یک دادگاهی آقای دکتر،
شما بگم که ما عقب‌گرد نکردیم، حداقل میتونم بگم که سر جای خودمون هستیم. در حد میخوام بگم خب ما مسائل رو نمیریم به سمت حلش، شعاری برخورد کردیم و نرفتیم سراغ حل مسائل. و این مسائل هر سال که میگذره مثل یه بیماری آقای خیرخواه، اگر فردی خدای نکرده یه بیماری
شو. این بیماری رو به هر حال پیکره های نگه میدارن. من داشتم برای تو مثال میزنم، دیروز یه صحنه رو دیدم، یک وارد کننده، یک تولید کننده، یک کارآفرین در یک عرصه، یه تولید کننده پیچ که در حیاتی ترین شرایط. جالبه که اگر بخوایم راجع به دانسته های این موضوع بگیم که ما ساده میانگاریم، این رو واقعا یک کفش فولادی میخواد. این همه سیستم های فناوری گذاشتیم، یک استعلام از سیستم های برخط گمرک که کشور خواسته که آقا در این تاریخ چنین چیزی با این مشخص و و و و و وارد شده، برای یه تیک این برگر رو دست گرفته از این اداره به اون اداره، این کجاش الکترونیکه؟ حالا جالبتون توی اون درخواست و استعلام دادگاه از گمرک اینو خواست، ما داریم چه کار میکنیم با خودمون؟ به نظر شما این اقتصاد مقاومتی هم اجزایش درست، ولی این کجفهمی ها، این نقصان هایی در فرایند ها، این عدم نظارت ها، واقعا فکر میکنید که اگر ما کامپیوترها رو وارد بکنیم خوب میشه؟ یا یعنی اینکه من باید عوض بشم؟
نه، میخوام بگم که ما اقتصاد مقاومتی شفافه، یعنی نسخه روشنیه. بحث اصلیش اینه که ما
همین
آسیب پذیری هایی داریم که باید بریم این آسیب پذیری ها رو برطرف کنیم تا بتونیم مقاوم کنیم اقتصادمون رو. حالا این آسیب پذیری ها مشخصه، کاملا انباشت دانش هم های خیرخواه، انباشت دانش هم در کشور ما وجود داره، یعنی مطالعات عمیق و مفصلی صورت گرفته رو آسیب های ما، ولی مسئله اینه که ما نمیریم به سمت حل مسئله. و دلیل این که نمیریم به سمت حل مسئله واقعا یک بحث پیچیده است. شاید برخی مواقع باید سر آن انسان به یه سنگ بزرگی بخوره برگرده. حالا کشورهایی که واقعا رفتن، مثلا شما کشورهای همین آسیای جنوب شرقی که یک تغییر نگاهی در اون کشورها صورت گرفته، اصلا چینی ها مثلا به این نتیجه رسیدن واقعا نمیتونن کشورشون رو با اون شرایطی که وجود داره اداره کنند، لذا در اون کنفرانس 11 همشون در 1978 یک تغییر نگرش بنیادی صورت گرفت و تونستند یک تحولات عظیمی رو اتفاق رخ بده. ما در مجموع در اقتصاد مقاومتی این نیازمند این بود که ما دست به اصلاحات ساختاری بزنیم. ولی آقای خیرخواه عزیز، ما در این از سال 92 تا کنون، من حداقل اصلاح ساختاری بزرگی که بتونه در روند امیدبخش برای حل مسئله آسیب‌هایی که من اشاره کردم باشه، حداقل من ندیدم یا اطلاع میتونم بدم، حداقل اطلاع ندارم. چون جراحی‌های عمیق یک سر و صدای میکنه دیگه، وقتی کشور میخواد جراحی صورت بگیره.
بله،
طبیعتاً یک پروسه داره جراحی‌های عمیق در اقتصاد، مثلا هدفمندسازی، اصلاح مثلا قیمت حامل های انرژی، مثال دارم میگم. میخوام یک تغییرات اساسی، حالا ما اسمشو بذاریم انقلاب اقتصادی یا دگرگونی های اقتصادی، رخ نداده و موجب شده که در مجموع الان به دهه 90 رو وقتی من دارم تحلیل میکنم، رشد اقتصاد دهه 90 ما صفر بوده.
درسته.
و تورم دهه 90 ما 23% بوده.
بسیار خوب.
رشد سرمایه گذاری دهه 90 ما، انباشت سرمایه ما منفی 7% بود. اینها همه نشون میده خیرخواه.
آقای دکتر شقوقی، کیفیت صدای شما به نظرم میرسه که الان آقای دکتر صدای من میشنوین؟
الان بله، الان بهتره.
خواهش میکنم. من از شما متشکرم و خیلی دلم خواست که بیشتر با تو میتونستم صحبت کنیم. فرصت ما هم بسیار کوتاهه. امیدوارم که دوباره بتونم با شما بیشتر صحبت میکنم. اگرچه بسیاری از اقدامات که در صورت میگیره نیازمند یک همگرایی بیشتر برای رسیدن به نقاط مثبتی هست که خود اینها حرکات بزرگی رو همین الان هم ایجاد کرده و امیدواریم که بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم. دکتر وحید شقوقی اقتصاددان، متشکرم از اینکه با ما همراه شدید. خب در باره اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم، از حرف تا عمل بعد از 10 سال و از چرایی و نظارت ها و چگونگی اون صحبت کردیم. شما هم میتونید دیدگاه خودتون رو برای ما به 30,036,37 بفرستید. چرا و چگونه این تأخیرها و یا عدم موفقیت ها به طور کامل صورت نگرفته؟ شب خیر، ساعت 19:19 است. در برای تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده اختلاف نظر خواهی است. بودجه سال آینده هنوز به جمع‌بندی البته در این باره نرسیده. و میخوام بپرسم که این حداقل ها باید بر چه مبنایی برای کارگران و کارمندان در بودجه 1400 باشه. یکی از کارشناسان اقتصادی در این باره بیشتر به ما خواهند گفت، آقای هادی سلیمی‌زاده. سلام و شب بخیر.
سلام شب جناب خیر خواه و خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. من سوالی مطرح کردم، این حداقل باید بر چه مبنا و قاعده ای باشه تا بتونه معیشت مطمئن رو برای کارگران و کارمندان تامین بکنه و بودجه چه نگاهی به این موضوع داره، فاصله چقدر هست؟
درست. ببینید، اولا سوالی که مطرح کردی پاسخش تو سه تا موضوع مختلف هست. خب بحث تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران تو شورای حالا به اصطلاح سنفی که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها و نمایندگان کارگران هست، گرچه که همیشه وزن به سمت در واقع سیستم دولتی هست و عملا یه جورای غیر مستقیم دولت اونجا هم تصمیم گیر هست. خب سه چهار تا ملاک عقلانی برای این تعیین حداقل حقوق دستمزد تعیین شده، یکی این که بالاخره یک کفی از هزینه های معیشتی مردم باید تامین بشه که از اون عددهایی که اعلام میکنن تو شهرهای مختلف به عنوان منقطع فرزان ها، خب عددهای بالایی هست و خیلی وقتا این حداقل حقوق دستمزد به اونجا اصلا نمیرسه. بحث دوم بحث در واقع خود اون منطقه هست، یعنی شما اگر مقایسه بکنید هزینه های یک حالا نیروی کار دولتی یا یک کارگر عادی توی شهر تهران با یک مثلا روستای دورافتاده‌ای که حالا از هزینه های حمل و نقل گرفته تا هزینه های حتی خاروباری که حالا مثلا ما شاید تو ذهنمون یکسان باشه، در صورتی که شهرستان ها بعضا از مثلا تا یک سوم کلانشهری مثل تهران هزینه ها پایین‌تر هست. بحث بعدی بحث شرایط خود اون کاره، بالاخره بعضی وقتا نسبی محدودیت های ممکنه داشته باشن حالا موارد خاص. طبعا طبق قانون باید دستمزدها هم متفاوت توی جاهای مختلف طراحی بشه و در واقع اعلام بشه، ولی به خاطر حالا اون تنبلی هایی و فرار از اون پاسخگویی های درست، ما ساده سازی کرده دولت کار رو و همه رو در واقع به یک چشم نگاه میکنه و کاملا کار خطایی هست، یعنی در اجفاف داره میشه در حق کارگرانی که تو شهرهای بزرگ هستن و یک جورایی به نفع کارگرانی که تو شهرهای کوچیک هستن. دولت شاید جرأت هم نکنه بیاد این رو اصلاح بکنه، چون که میگه خب اون مناطق محروم میگن که از حق ما دارن میگیرن، به در واقع مثلا اونهایی که توی شهرهای بزرگتر هستن میگن دست بگیر، نگاه غلطی. پس این یک بخش از پاسخ سوال شما. اما خیلی وقتا همه روی شاخص تورم در موقع دست میگذارن یا روی اون حداقل معیشت که الان مثلا یک کفی از حداقل زندگی 5 میلیون 6 میلیون، پس مثلا دستمزد کارگرها باید به این سمت بیاد. یقینا در واقع اون حداقل معیشت باید بیاد تأمین بشه، اما نه الزاما توسط مثلا کارفرماها، چون واقعا خیلی وقتا تولید ما پتانسیل این حجم از در واقع افزایش و این حجم از تأمین رو نداره. یعنی خیلی از کارفرماها هستن که واقعا درگیر همین حداقل حقوق دستمزد هستن، درگیر با تامین اجتماعی هستن. اونجا دولت در واقع باید بیاد به وظایف خودش نگاه بکنه. خب این هزینه هایی که ما میگیم ناشی از چیه؟ بخشش اجاره بهای مثلا منزل مسکونیه، بخشش خدمات بهداشتیه.
آقای سلیمی‌زاده، ما حالا اگر بخوایم مثال بزنیم فراوونه، ولی در این حال سوالاتی هم افکار عمومی جامعه داره و اونم این هستش که چطور ممکنه در مجموعه فرآیندهایی که روشن و شفاف نیستن بشه چنین تفاوتهایی رو قائل شد یا چنین مساعدتهایی رو کرد؟ وقتی ما میخواییم مساعدت کنیم میشه یارانهی که یک دفعه میگیم بهتره به همه 80 میلیون نفر بدیم، چون
توی مدرن ترین اقتصادهای اروپا خب داره پرداخت میشه،
یعنی درسته، ولی اون چه که ما ازش به عنوان زیرساخت میگیم و خیلی از صورت مسئله رو پاک میکنیم، اون کجاست؟ اون این که باید وظیفه دولت ها
وظایف دولت هایی که همه به نحوی از زیرش دارن شونه خالی میکنن، صرفا شاید دولت های همونجور یک مقداری حرکت کرد به این سمت و سو،
ولی در همون دولت هم دیدیم که یارانه رو فراگیر برای همگان، یعنی به جای اینکه تفکیک صورت بگیره،
به واسطه نبودن سامانهای شفافیت اطلاعات، نبودن سیستم‌های حسابرسی بانکی و امثال هم، دیدن که اصلا نمیتونن این دیتابیس رو جمع کنن.
اگر بخوام خلاصه ازتون بپرسم، الان باید مبنا چی باشه برای حقوق کارگران؟ مبنا باید چی باشه برای حقوق کارمندان؟
دولت در واقع یک خدمت و یک یادگاری خوبی که اگر واقعا بتونه این دوره بر جای بگذاره، اولا انتظاری واقعا امید نیست که سامانهای شفافیت رو بیان اعدام بکنن، چون تجربه نشون داده عزم این کار واقعا وجود نداره حداقل توی این دولت، امیدواریم دولت‌های بعد این واقعا دستمون رو بگیرن. اما کاری که میتونه انجام بده واقعا یک بار بیاد سطح حداقل حقوق دستمزد توی شهرهای مختلف رو در واقع مختلف اعلام بکنه. این اصلا خودش باعث بشه، توزیع در واقع کسب و کارها توی مناطق محروم هم به بهبود پیدا بکنه. یه مقدار این در واقع پیه رو به تنش بماده و این تصمیم رو بگیره خیلی عالیه. اما در خصوص کارکنان دولت، ببینید این افزایش 20% که یکسان باز مجدد هم اعلام کردن، این ناشی از ضعف سیستم اطلاعاتی نیست. اتفاقا دولت چون دیگه حساب‌ها کاملا شفاف و همه کارمندان خودش هستن، کاملا مو به مو مشخصه چه شخصی چه
نظری. البته برای کارمندان هم گفته همه خبر نداره ها، یعنی ما هنوز خبر دقیقی واقعا نداریم که همه کارمندان، ولی برای مدیران میتونیم که چرا میگه مدیران هستن، اونم گفته 25%. بنابراین از اونورم متضاد با تورم، یعنی شما حساب کنید تورم بیاد بالا، حقوق 3-4 میلیونی اگر 25% افزایش پیدا کنه، آخر سر با اون تورم ازش نپرداخته میگیرن، ولی اون کسی که حقوق بالای نمیدونم هر چقدر داره، حتی تا گفته میشه تا 50 میلیون تومان، 25% اون عملا یه چیز دیگری خواهد. بله به همین خاطر اون به امکانات میرسه.
تکانی ببینن، یعنی افرادی که سطح درآمدی بالاتر، خب این هم در واقع دولت شاید واقعا ظرف 2-3 روز از طریق یک اتوماسیون بتونه اینو انجام بده. یعنی این دیگه ناشی از فرمان سیستم اطلاعاتی نیست.
درسته؟
ناشی از اون بالاخره فشارها و جوهای سیاسی و روانی و شرکت‌های دولتی. یعنی باز شما ممکنه یه وزیر مثلا تصور کنید در 12 میلیون حقوق بگیره، یک شخص وزیر، ولی همون وزیر زیر مجموعه‌اش که مثلا یه سری شرکت‌های دولتی هستن، ممکنه اونجا مدیری وجود داشته باشه 70 میلیون 80 میلیون حقوق بگیره. یعنی مثلا 5 برابر یه وزیر یک مثلا مدیری زیر شاخه داره میگیره و اصلا تو بودجه اونها اصلا نگاهی به این نمیشه، توی مجلس اصلا بررسی نمی‌کنن اینها رو. پس اگر در واقع دولت بیاد این از رو هم بگذاره، چون میگم تمام ریز اینها شفاف مشخص وجود داره، و بیاد در واقع به کارمندهای که الان میفهمند همین 3-4 تومن اینها رو 25% 30% افزایش بده و بعضی از مدیران رو کمتر، یک مقداری در واقع اون اثرات عدالتیش بیشتر میشه، اما تورم رو ممکنه مقداری بیشتر کنه. یعنی بالاخره وجه منفی رو هم داره. شما اقشاری که در واقع یه خورده مثلا قدرت خرید پایین‌تر دارن، تجزیه رو بیشتر، این سری تبدیل به تقاضایی که در واقع رو هم انباشته شده، و این یه خورده اثرات تورمی کوتاه‌مدت رو متأسفانه ممکنه بالا ببره.
بسیار خوب. البته باید بگیم پرداخت ها یا دریافت های خارج از فیش ها هم مسئله است که امیدواریم بر اساس سامانه یه شفافیت دریافتی به حساب های بانکی افراد هم، اینم بر اساس اسناد حسابرسی که بعداً با مسئولیت اگر چیده بشه شاید بشه
شفافیت. ما هم ناچارن به این سمت خواهیم رفت که ما بگیم فرق میکشیم به حساب مردم. اینا واقعا حرفای دیگه، حالا مثلا شاید 50-60 سال پیش بوده، یعنی الان شاید مثلا 10 کشور باشن که این کارها رو نمیدونن.
دقیقاً اون کسی که این حرفا رو میزنه داره به مسئولیت ایجاد میکنه و حاشیه امن برای کسانی که اندکن و باید این حقوق ها رو تضمین شده بگیرن. این مفاهیم جامعه امروز ایران کاملا باش آشنا است و مردم افکار رو کاملا اینا رو میفهمن.
چون میگم واقعا الان میگیم بررسی حساب های بانکی، شاید یه معلم کارمند مثلا تنش بلرزه که ای وای بررسی، در صورتی که نه واقعا بیان مثلا حساب های بالای مثلا گردش مادی 500 میلیون تومان رو بررسی کنن، اینا شاید
1% هم نشن 2% هم نشن. بله، و همچنین دارایی های متعدد که تاریخ های اون هم از به دست آمدن و شیوه هاش جای سال های بزرگ و مهم داره. متشکرم آقای هادی سلیمی زاده از توضیحاتتون. شب بخیر، خداحافظ. خب در باره چگونگی تعیین حداقل حقوق کارگران و کارمندان دولت در سال آینده و اختلافاتی که در این حوزه هست و اینکه باید بر چه مبنایی تعیین بشه با یک کارشناس اقتصادی گفتگو کردم. اگه مایلید که این گفتگو رو با دقت بشنوید یا درباره اون به اظهار نظر بپردازید، حتما به آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد سر بزنید. خب یکی از شنوندگان ما که گفتن ماهی 3,200,000 میگیرند و در یک خودروساز خصوصی هم کار میکنند، حضورت عرض کنم گفتن یک کارگر در یک شرکت خودروساز دولتی ماهی 10,000,000 میگیره با حقوق مزایا، ایشون در یک شرکت خصوصی خودروساز خصوصی ماهی 3,200,000 میگیرند. گفتن اگه دولت پول نداره لاغر عدالت رو ایجاد بکنه برای همه مدیران دولتی و حتی کارمندان. ولی چرا به شما در خودروساز خصوصی حقوق کم میدن؟ برای من علامت سوال 0912-47-92، چون میدونم که خودرویی که الان بخش خصوصی میفروشه خیلی بالاتر، یعنی با دلار 43,000-44,000 تومنه. میدونید که 55% فقط گمرکی و عوارض و فلان میگن و بقیه قصه ها که همین خودروی خارجی که تو خیابونا میبینیم یا آگه